أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميع المشتغلين ورحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. چون در مسئله مجهول المالک بحث در قسمت مقتضای قاعده و مقتضای اصل عقلایی بود، حالا قبل از اینکه رجوع به روایات و ادله خاصه بشه، و متعرض اجمالاً کلمات مرحوم سعدی یزدی شدیم، اینم که میگم اجمالاً چون عده دیگری هم مقتضای قاعده رو تقریب کردن در ماندگی، بخوایم همشه بخونیم وقت میگیره، و اون ریشه مطلب رو بگیم بقیهش خودتون تصور بفهمید. عرض کنم که صحبت شد، حالا برای اینکه این مسئله به لحاظ قانونی روشن بشه، ما گفتیم یه مقداری متعرض بعضی از مطالب قانونی است که در دنیای فعلی مطرح میشه. من چند بار سابقه هم عرض کردم، مدتی نیاوردم، کتابی است به نام الوسید. البته این کتاب شاید حدود 80 سال قبل نوشته شده و قوانین 80 سال قبل شده یه چیزی بیشتر، و باز به قول خودش در زمان خودش جدید بوده نسبت مثلا راجع به قوانین مصر که داره، بیشتر شرح قانون مدنی مصر، یعنی به عنوان شرح قانون مدنی مصر. این اصلا قوانین نیست که مال زمان سلطنت در مصر، پادشاهی مصر، نه زمان جمهوری. و البته این شخص سنهوری به اصطلاح ایشان از بزرگترین تقریبا توجیه که من میدونم، عبدالرزاق سنهوری از بزرگترین قانونگذارهای دنیای عرب حساب میشه. در این کتاب مفصلش تو ایشون خیلی از اینا جدا نوشته بود، بعد همه رو جمع کرده به نام الوسید، 10 جلد 11 جلد، غالبا هم قطوره، چند تاش به همین اندازه که دست من هست خیلی قطوره، بعضیش نه کمتر، اما غالبا 1450 صفحه بیشتر داره، جلد 9ش که الان دسته. عرض کنم که ایشون قانون مدنی با عنوان شرح قانون مدنی مصر، لیکن متعرض مسائل قانونی دیگر هم شده، چون اعتقادش اینه که قانون مدنی مصر یه شرحی داده در جلد اول، اصلش از کسایی که بودن از قانون مدنی فرانسه است. حالا اون خود اون قانون مدنی هم مشکلاتی داشته، بعد تبدیل و تغییر شده و چینی شده و چنانش الاخر صحبتهایی که داره. من یه مقدارش میخونم، چون یه خب معلومه بحث طولانیه، لیکن به اون مقداری که به ما نحنفیه میخونه. و در این حال هم ایشون یه مقابلهی کرده در نصوص قانونیش با قوانین کشورهای عربی مثلا سوریه، لیبی، عراق، لبنان، یه مقابله با اونها هم داره که طبعا دیگه اینجا فقط من اسم بردم نمیخونیم، جاش نیست. خب طبعا با قوانین آلمان و فرانسه و انگلیس هم زیربنای تحقیقاتشه، اینا رو نقل میکنم. ما مشکل این کتاب، عرض کردم، قدیمه نسبت به دنیای فعلی که ما زندگی میکنیم، قدیمه، خیلی قدیم حساب میشه. لیکن اصلا من هدفم بیشتر اصل این فکره، یعنی آشناییه آیان با اون چی که در دنیا فعلا هست. ایشون به نظرم اولین کتابهاشه که نوشته، حالا اینجا نداره، سالهای 1938 تا 40 و ایناست، دوران پادشاهی در مصر. اما خب مسلط کاملا قانون مدنی مصر رو آورده، یکی یکی موادش رو توضیح داده. من اون نکاتی که محل کار خودمونه فعلا میگیم، در از اون شرح کتاب نیست، خب طولانی هم از 10 جلد کتاب، و انصافا هم زحمت کشید نسبت به خودش، و از مصادری که نقل میکنه اون مصادر غربیش هم اونا هم خیلی زحمت، همه صفحات 600 700 800 خیلی معلوم شد، بحثای طولانی و مفصلی هم اونا داشتن. باز حالا غیر از این که در دنیای عرب هم ایشان با عده از کشورها مقابله کرده، و الان خب نیازی که ما داریم، اگر میشد با کل دنیای اسلام مقابله میشد، نه فقط خصوص دنیای عرب، یعنی همین 57 کشوری که رسما به عنوان کنفرانس اسلامی و دنیای اسلام حساب میشن، و اینا رو بررسی میکردن خیلی خوب. من هدفم بیشتر این قسمت بود. ایشون در ابتدای این جلد 9 که اسباب کسب ملکیت، جلد 8 و 9ش راجع به ملکیت، در اینجا اسباب، حالا من میگم یه مقداری میخونم بیشتر برای آشنایی با این اصطلاحات معلوم بشه اگر ما هم در مقابل حرفی داریم چیه. ایشون که نقل میکنه به قول خود قد ذکرت تقنین المدنی، مرادش قانون مدنی مصر، اسبابا سبعه لکسب الملکیه، تهدید کردن که 7 سبب برای ملکیت وجود داره. یکی استیلاءه، استیلاء رو مستقلا حساب کرده، میراث هست، وصیت هست، التصاق، التصاق یعنی ملحق بودن. مثلا شما وقتی که یه خانه رو میخرید، فرض کنید لامپایی که تو خانه هست به ملحقات اون اضافه میشه، این اصطلاحا التصاق میگن در اصطلاح قانونی جدیدشون، مراد از التصاق اینه. عقد هست، شفعه هست و حیازت. حیازت رو در مقابل استیلا گرفته. این 7 عنوانی است که ایشان میفهمن طبق قانون اینطوریه. وقتی ایشون یک اصطلاحی داره که این 7 تقسیم میشن به طور کلی به عنوان این که یا بر اساس تصرف قانونی هستن، که الان ما در فارسی بیشتر کلمه قانون حقوقی میگیم، یا بر اثر یک واقع مادی است، یعنی یک موضوعیت مادی دارن. بعد ایشون میگه عقد و وصیت به عنوان تصرف قانونی است، قانون رو درست کرده. استیلاء و میراث و التقاص و التصاق و شفعه و حیازت در به عنوان یک عنصر مادی و واقعی مادی حساب میشه. وقتی اینا رو شرح داده یکی یکی، به البته شرح موجز چون بعد مفصله، چون الان ما نظرمون روی مجهول المالک عنوان استیلاءه، چون اگه بخواد ایشون مقدمه رو عرض کردم برای اینکه بعد در مجهول المالک رو، تو ایشون مجهول المالک رو با لغتی یکی گرفته، از نظر قانون مصر یکی بوده. ولی استیلا واقعتون مختلطه، اصلا حقیقت استیلا یک نوعی است که با هم اختلاط داره، به اسم قول خودش یک میکس هم اونجا نوشته، اختلطت فی حل حیازت المادیه و هی عنصر مادی. اختلاطش از این جهته که هم یه عنصر مادی داره، چطور مثلا سابقی ها میگفتن ماده و هیولا، مثلا هیولا و صورت، اینجا هم معتقدن در باب عقد هم در باب ملکیت هم یک به اصطلاح عنصر معنوی و روحی داره به اصطلاح ما، و یک عنصر مادی. اینجا میگه در حیازت درش هست که عنصر مادی است، با اراده مستولی فی ان یتملک فی الحال، اما هم باید حیازت بکنه هم باید اراده تملک بکنه، لذا یک حالت اختلاطی داره، یعنی دوتا با هم جمع بشه. و هی عنصر ارادی دارای دو عنصر، عنصر مادی و عنصر معنوی. بله، حالا بعد دیگه وارد بحثیش میشه، بحث دیگه. یک اصطلاح دیگری هم بعد ایشان داره، یعنی یک ماده قانونی داره در به اصطلاح در بعض از مواد قانونی، مثلا اسباب مادیت چیزی ایشون مناقشه میکنه. بعد ایشان به طور کلی در به لحاظ قانونی اشیاء رو به دو قسم منقول و غیر منقول تقسیم میکنه. منقول اون چیزیست که اگر بخوایم درش از جای خودش جدا بکنیم عوض بشه، زمین هست، درخت ها هستن، ساختمان هست، اینه غیر منقول میگیرن، که اصطلاح غیر منقول رو به عربی اقار میگن. ما اقار رو فعلا در اصطلاح عربی به ملک میگیم، به زمین اینها، لکن در اصطلاح قانونی اقار اون چیزیست که غیر منقول باشه. بعد ایشان متعرض استیلاء بر منقول میشه، یعنی از راه بحث منقول و غیر منقول، حتی تو لغته منقول و غیر منقول در مجهول المالک از راه منقول و غیر منقول باشه. اون وقت در منقولی که لا مالک له، به اصطلاح به عنوان این عنوان، حالا تصریحات قانونیش آورده که من نمیخوام وارد بشم. بعد ایشان وارد این نکته میشن که بله، منقولی که مالک نداره انسان میتونه با استیلا مالک اون بشه. اون وقت اون که لا مالک له، عنوان لا مالک له، یا اساساً لا مالک له، یا مالکی داشته که ولش کرده، اون رها کرده، که این به ما نحنفی میخوره. اون وقت این که ایشان میگن در رها کردن که یک چیزی رو آدم رها بکنه و کنار بزنه، دو عنصر شرطه تا آدم مالکش بشه به استیلا. یه عنصر مادی و هو ترک المنقول حتی یخرج من حیازتهی، مثلا یک یخچالی داره بیاد بذاره توی خیابون، یا فرش داره بذاره توی خیابون یا بیابون، این اصطلاحا عنصر مادی گرفته. عنصر معنوی نیت النزول ان ملکیت المنقول، به این معنا که من دیگه مالکش نباشم، هم بیاره بذاره بیرون در اختیار عامه مردم، هم مالکش نباشه. بله، ولذا ایشان در اینجا این میگه و علا ذالک اذا ضاع منقول من مالکیه، اگه چیزی گم شد، این گم شدن به معنای رها کردن نیست. نکته روشن شد؟ گم شدن به این معنا نیست که هر کسی آمد بر او استیلا پیدا کرد مالکش بشه. استیلا در اینجا مملک حساب نمیشه. چرا؟ فان المالک لا یعتبر متخلیا عن ملکی. درسته مثلا این مالی که داشته، کیسه مثلا پولی که داشته، اون کیفی داشته توش پول بوده، تو خیابون افتاده، در خونه خودش نیست، لکن این که در خیابون افتاده گم شده، در ذهنش بوده که اگه پیدا کنه بگیره، پس عنصر معنویش نیست. فهو اذا کان قد فقد حیازته، درسته که اینجا حیازت نداره، در دستش نیست، لکن فان ذلک لم یقتن عنده بنیت النزول عن الملکیه، این بی معنا نیست که اعراض از ملک کرده باشه. بله، و بعد دیگه حالا وارد بحث‌های قانونی میشه که در باب اقار یا غیر منقول چجوری میشه، اونم حالا بحث دیگه داره. بله، بعد ایشون میگه که من وضع، این قانونی داره، من وضع یده و علا منقول لا مالک له بنیت تملکیهی ملکه، این از این راه، یعنی راه ورودشون به لغته و مجهول المالک از راه تفسیر استیلاءه، که این استیلاء، این ماده قانونی خود مصر بود، این کلام خوندم. ایشون میگه که اگر میخواد استیلاء سبب ملک بشه، سر رکن داره. یک، منقول لا مالک له، یک منقولی باشه که مالک نداشته باشه. خب طبعا ممکنه اولیه باشه مالک نباشه، مثل سیبی که رو درخت بیابان، چوبی که از در بیابان. بله، خب بسیار خوب. این بعد رابطه، بعد وارد یک بحث در این به اصطلاح مالا مالک له، یه نکته لطیفی رو وارد بحثش میشن. مثلا اگر فرض کنیم کسی یک مثلا ورقه ای رو بذاره تو خیابون، از حقش تنازل بکنه، مثلا اوراقی ریخته توی سطل زباله، ریخته تو خیابون، اون وقت این جزو لا مالک له حساب میشه مطلقاً یا نه؟ این بحثو داره. یه داستانی هم نقل میکنه، در فرانسه در محل اختلاف بوده، شخصی بوده که مثلا فرض کنید یک نقاشی زیبایی بوده، اینه اشتباهاً پاره کرده بوده توی ظرف، توی کاغذ دیگه تو خیابون ریخته، کسی رفته این نقاشی رو که برام چسبونده، نقاشی درست شده. این بحث شده که آیا این حق ملکیت معنوی که بر نقاشی داشت، بر کاغذ چون اعراض کرده ملکیتش از کاغذ میره، این بحث به من دقت فهمید، آیا ملکیت من بر اون نقاشی هم از بین میره یا نه؟ یا یک شعری گفته بوده هنوز پخش نکرده، شعر مال خودش حساب میشه، مثلا حق معنویت، ملکیت معنوی داره، اینو تو ورقه نوشته، ورقه رو ول کرده، مثلا عده اوراق توی خیابون تو مزبله انداخته توی سطل آشغال، یک کسی پیدا کرد، اون ورقه به ماهی ورقه ملک نیست، اما صحبت این که شعر چطور ملکیت معنوی او هم از بین میره یا نه؟ بله، خب این چون را فرضی نگه، بحثای فرضی نه، بحث نه. لذا ایشان داره که حتی این بحث در فرانسه واقع شد. این وقت قصه دادگاه فرانسه و پاریس و اینا هم در این ذیل اشاره بهش کرده، چون مصادیقی گفته که من بلد نیستم دیگه، حالا خودش هرچی نه این قصه رو نقل کرده که اصلا واقع شده این. یعنی میخوان بیان بگن ما برفرض اگر اعراض کردیم، اعراض از یک ورقه کردیم، در اون ورقه یک چیزی بود که ملکیت معنوی داشت، مثل شعری بود که هنوز پخش نشده. آیا این اعراض از اون ملکیت معنوی هم هست یا اعراض از ملکیت مادی خود ورقه است؟ یا مثل همین مثالی که ایشون نوشته اصلا واقع شده، عکسی بوده طرف پاره کرده، اوراق مثلا کاذب پاره است ریخته دور، یک کسی رفته دیده این عکس‌ها رو برداشته به هم چسبونده پشتم، مثلا واسه چسبی زده، اون عکس هم عکس قیمتداری بوده، یعنی اون نقاشی با ارزشی بوده، این نقاشی درست شد. صاحب شما میگه من از نقاشی اعراض نکردم، از کاغذ اعراض کردم، از اون ملکیت مادی که کاغذ باشه اعراض کردم، اما از نقاشی اعراض نکردم. اونم میگه شما مثلا از این کاغذ اعراض کردی، من این کاغذ تو خیابون پیدا کردم، پس این نقاشی هم ملک منه. دقت فرمودید این نحوه، میخوام ظرافت های کار رو عرض کنم خدمتتون، نحوه کاری که در این قضايا میشه. پس یکی اعراض، دوم وضع الیت علی هذا المنقول که به اصطلاح ایشون عنصر مادی حیازت، سوم نیت و تملک که من نیت تملکم بکنم که عنصر معنوی حیازته. اون وقت ایشان وارد این بحث میشه، در اینجا به یک مناسبتی وارد بحثی میشه که من سابقا اشاره کردم، گفتم که این بحث قانونی هم داره، در اون وقت نخوندیم، حالا چون کتاب یه دست منه این بحث هم در اینجا متعرض بشیم. اون بحثی رو که ما سابقا مطرح کردیم که از کتاب دائم الاسلام بود توضیحش هم دادیم، اون بحث این بود که اگر یکی از مباهات اصلیه مثل حیوانی انسان بگیره، مثلا یه آهوی رو صید بکنه بگیره تو خونش نگه بداره، ید برش پیدا کرد، خب مالکش میشه، حیازت کرد. حالا اگر بچه آمد این در اتاق باز کرد، یا آهو فرار کرد، یا به هر حال به هر نحوی که شد ایشون عمدن این کار نکرد، آهو فرار کرد، آیا با فرار آهو جزو باز به اصطلاح مباهات اصلیه میشه؟ هر کسی اونو گرفت مالکش میشه؟ این بحث رو مطرح کردیم. این در پرندگان خیلی واضحه، یه پرندهی رو گرفت، مثل این به قول معروف کفترچای مشهدی ها میاد، یا 10 تا گنجش گرفت تو خونش، اینایی که مألوف نیستن، علیف نیستن، یعنی خانگی نیستن، بعد اینا از دست او فرار کردن، شخص دیگر اینا رو گرفت، این دومی مالکه یا اولی مالکه؟ ما عرض کردیم فتوای اصحاب اینه که اولی مالک، و عرض کردیم این فتوا هم در کتب اهل سنت هم از در بحث لغته، در اون کتاب مجموع خوندیم، از کتاب دائم الاسلام خوندیم. در دائم الاسلام حدیثی نقل میکنه که ما فعلا نداریم، در مصادر ما نیامده، که ظاهرش اینه که امیرالمومنین فرمودن به این که نه، دومی مالکه، چون این پرنده آزاد بوده. بله اگر پرنده مثل کفتر خانگی باشه چرا، بلکه عرض کردیم یه فرع دیگه هم اهل سنت دارن که من در مصادر خودمون ندیدم، مثل مرغ که فقط خانگیه، حالت پروازی نداره، این مرغ رو اگه تو بیابونم پیدا بکنه لغت هست این مرغ رو، چون مرغ عادتا مالک شخصی داره، مالک خانگی داره، این تو بیابون هم پیدا بکنه لغت هست. پس یکی مثل کبوتری است که در خانه هست، یک کسی بگیره، اینجا معروف این است که این لغتی نمیشه، چون مالک داشته و علیف بود و پرواز میکرد. یکی حیوانی مثل گنجشک یا پرنده های دیگری که پرواز میکنن اما خانگی نیستن، یک کسی اونا رو گرفت، بعد از دست او در آمدن، بعد از این که از دست او در آمدن یعنی پرواز کرد یا مثلا فرار کرد، شخص دیگری گرفت، آیا ملک این دومی است یا ملک اولی است؟ از امیرالمومنین نقل شده ملک دومی است، چون این آزاد بوده، این شخص گرفته، سبب ملکیت او حیازت بوده، الان در رفته، اون حیازت از بین رفت، چون سبب از بین رفت پس مملوکم از بین میره، ملکیتم از بین میره. تعلیل هم ظاهرش اینطوره، ظاهر تعلیلش ذیلش اینه،
داره؟
نه خیر، نه دیگه عرض کردم که در کتاب، حالا به دردش ما بحث درد نداریم، حالا بحث سر اینه. من عرض کردم که این بحث قانونی هم داره، من اونجا عرض کردم چون نخوندیم، حالا امروز دم کتاب دست دادنه گفتیم این بحث، این تتمه اون بحث اونجا عرض کردم. فتوای اهل سنت و فتوای علمای ما همینی که حیازت کرد و گرفت ملکش میشه، اگرم از ملک او فرار کرد گرفت، کسی گرفت، به همون اولی بر این لغته حساب میشه، به اولی برمیگرده. نه اینکه این بگیم به اصطلاح لا مالک له، به تعبیر ایشون منقولی است که لا مالک له، توی پرندگان اینا بحث هست. در این کتاب حالا نمیدونم ایشون چون اسم بعضی از این بقول ما به اصطلاح غربی ها هم برده، آیا این واقع، چون یه چیزی هم نوشته که در مجلس شیوخ، مراد از مجلس شورای سلطنت چیز بسا مجلس سنا نوشته، تو این بحث هم یک مناقشه شده تو مجلس سنا و صفحه فلان چیز هم نوشته، نمیدونم چون اینا رو مسترش هم باشه، ما انگلیسی هم بلد نیستیم، چون فرانسوی، چون ایشون بیشتر فرانسوی داره. ایشون که نقل میکنه، نقل آی سنهوری رو میگه، من دیگه حالا نمیدونم واقعا قانونشون هم هنوزم هست یا نه، ایشون تفصیل قائله. یه قول پیش ما هست که ملک دومی میشه، یه قول پیش ما هست که ملک اولیه، که فتوای اصحاب اینم مفروغ العین گرفتن، تو جواهر هم هست، تو شرایع هم هست، جواهر هم دارن، مفروغ العین گرفتن که ملک اولیه. ایشون داره که یه تفصیل قائله، میگه اگر از دست اولی در رفت، اگر اولی هنوز دنبالشه ملک اونه، اگر اولی دید این آهو از دستش در کوخ اون رفت دیگه به جهنم، من کاریش ندارم دیگه، دید به او ارتباطی نداره، اون وقت ملک دومیه. این فرق رو اینجوری گذاشته، نوشته فاذا اطلق هذه الحيوانات، اطلق هذه الحيوانات او انطلقت من نفس غیر علمی او بالرغم من عادت حیوانات لا مالک لها و یجوز لغیره تملکها بالاستیلاء علی النحو الذی کان هو قد تملکها به، شبیه همون استدلالی که در دائم آمده، همچنان که حیازت برای او سبب ملکیت بود، حیازت برای مالک دوم سبب ملکیت. بعد بلا بله، نه خب جزو مغزهای متفکر دنیای عربه، مقدار زیادی از قوانین دنیای عربه ایشون نوشته، قوانین حقوقش، من مخصوصا میخونم که معلوم بشه چقدر این کارها روی مطالب کار شده. بعد ایشون نوشته که وذالک مادام لم یتتبعها، اگر دنبالش نره فوراً، نه اون که اعراض که بله خودش بلکه بگید
که اولی اگر اعراض کرده باشه،
خب میدونم ایشون میخواد اینه بگه، در روایت ما داره که این اعراض نمیخواد، تا گرفت مالکه از دست در فتوای اصحاب، تا درآمد روایات ما در تیر هست مطلقا از رضا که به مالکش بده، اما در باب وحوش وحشی ها در کتاب دائم آمده. من خیلی شرط دادم وقت خودش بحث دائم رو عرض کردم، چون دائم کتاب قانونی برای دولت فاطمی های مصر بود در حدود 270 سال، فاطمی ها 297 یا 98 در مصر حکومت به دست گرفتن، شیش امامی ها به قول ما هم اسماعیلی ها، تا 567 که تقریبا حدود 269 سال 270 سال حکومت داشتن. این کتاب دائم یه نکته فنیش اینه، این کتاب قانونی بوده، مثلا همین قانون مدنی که ایشون الان میگه، مثلا اصولا این 270 سال در حکومت مصر، البته نسبتا اوائل نوشته شده، ادعا کردن یه کسی از این بزرگان، یعنی رئیس این بحره به اصطلاح کذا پیش ما بود، ادعا میکنه این کتاب رو به امر عبیدالله مهدی امام اولشون، مثلا خلیفه اولشون نوشت، فکر نمیکنم، فکر میکنم اشتباه کرده حواسش پرد، توی زمان خلیفه چهارم که نزار موعد چیز بوده، موعظ الامام، موعظ به قول خودش مسلم زمان اون یعنی بوده و زمان اون هم فوت کرده، خودش هم خیلی شدیداً از معتقدین به همین موعظه، خیلی کتابی در شرح حالش داره اصلا. فکر نمی کنه از اوائل آمدن، احتمالا یه 30-40 سالی مثلا بعدش باشه کتاب نوشته شده باشه. و به هر حال کتاب کتاب خوبی، یعنی انصافا کتاب دائم. شاید ما هنوز خود ما شیعه اثناعشری با اینکه مدت ها حکومت های مختلفی دست ما بوده مثل او نداریم. یک کتاب متن فقهی مرتب به صورت مرتب و همش هم روایات، کم داره غیر روایت، این خیلی مهمه. و به عنوان قانون مدنی، یعنی قانون که در جامعه اجرا میشه طبق او اصلا عمل بود. هنوزم که هنوز تا این لحظه که من در خدمتونم خود به اصطلاح بهره‌ها، یعنی یک طایفه از اسماعیلی ها، منحصر کتاب منحصرشون در فقه همین دائمه دیگه، خیلی روش کار کردن و عده هم هوا چیز دارن، کارم روش بشه خوبه، نکات لطیف زیاد داره. در قانون جدید اگر این درست نقل کرده باشه و فرضاً بکنیم به قول ما استصحابش بکنیم هنوز عوض نشده باشه، پس ما دو فتوای اساسی در دنیای اسلام داریم. یکی این که اون حیازت اول اثرش باقی است، حتی اگر از دستش رفت شد از ملکش خارج نمیشه، کسی دیگه رو باید به اون رد بکنه، برگردونه مالک اول. رأی دوم اون است که دائم بوده، که احتمالاً تو مصر جاری بوده، قانون مصر بوده، احتمالاً باید اینطور باشه. دومی که گرفت اگر وحشی باشه، خوب دقت بکنید، نه خانگی، اگر ولذا در اون روایت این بود لأن اصلها مباهون، اصلها مباهون جزو حیوانات مباهات اولیه بود، یه آهوی بود یا پرنده بود گرفت از دست او درآمد، باز حیازت اینجا چون از بین رفته ملکیت از بین رفته. این دو تا رأی، دو تا رأی در عالم اسلام. و رأی سوم اینه و ذالک مادام لم یتتبعها فوراً بعد علمه بانطلاقها لیعید اعتقالها، اگر فهمید که این آهو در رفته یا فهمید این پرنده رفته، اگر دنبالش افتاد این اعراض نمیشه. یعنی به عبارت اخرى همین مطلبی که ایشون گفته، اگر اعراض کرد هر کسی گرفت ملک اون میشه، اما اگر اعراض نکرد ولو دستش نیست اما اعراض نکرده، چطور اعراض نکرد؟ دنبال حیوانش سوال میکنه این کی گرفتش کجا بوده، بررسی میکنه، اگر اعراض نکرده هنوز ملک اونه. یعنی یک تفصیلی بین رأی شیعه این است که اعراض بکنه یا نکنه، اگر از دستش درآمد مالک دوم باید بهش برگردونه. این رأی که در فقهای ما گفتن البته انصافا روایت روشن روی نداریم، اما خب فتوا فعلا بر همینه. و ذالک مادام لم یتتبعها فورا بعد علمه بانطلاقها لیعید اعتقالها او تتبعها فورا، یا فورا دنبالش رفت، ولکن نهو کف ان تتبع، دست نگه داشت، یأسن منه، چون دیگه ناامید بود. بله، اما اذا تتبعها استصحاب نمی کنه، نه میگن مالکشه، استصحاب نیست، نه میگن مالکشه اصلا، استصحاب نمی کنه. و اما اذا تتبعها فورا ولم یکف ان تتبعها حتی امسک بها و عاد اعتقالها فان ملکیتها لها التي کسبها بالاستیلا فی اول امر تبقى ولا تزول. حالا این عبارت هم خوندیم، چه این مال درس این بحث امروز ما نیست، این مال بحث سابق بود، تدارک بحث سابق در اون بحث سابق. اگر این درست باشه معلوم میشه که در قانون غربی این طوریه، معیار به اعراض و عدم اعراضه، نه معیار بینی که این آهو از دستش در آمد یا کبوتر پرنده از دستش در آمد، نه معیار اون نیست، معیار این است که اگر اعراض کرده یا خودش ول کرده اعراضن یا رفته بیرون و این اعراض کرد، اگر اعراض کرده دیگه ملکش نیست، ملک اون جدیده. و اما بعد دیگه صور دیگه داره که حالا من بله نمیخواد دیگه وارد اون بحثاش بشم که چون طولانیه، انصافا هم خیلی زحمت کشیده حقا. بعد ایشان وارد اشیاء متروکه میشه. مراد ایشان از اشیاء متروکه چیزهاییست که انسان میریزه بیرون، یا مثلا شیشه های خالی یا ظرف های خالی یا بله اینها، اینا خب ایشون متعرض به مسئله این میشه که اینها مالک میشه. وقت به مناسبت مجهول ولا مالک له، مثل مجهولی که ما میگیم، متعرض کنز شده، گنج شده. من چون دیروز چند نحوه بحث کردیم، ایشون متعرض گنج شده، که آیا گنج هم جز مجهول المالک حساب میشه یا جز مجهول المالک حساب نمیشه. یه شرحی راجع به گنج و تفسیر گنج و حقیقت گنج و اینها داده، و بعدم یه مقابله بین گنج و مجهول المالک یا لغت گم شده. بله، حالا بعد وارد، چون دیگه این بحث مربوط به ما نیست، وقت متعرض در این صفحه 29 در قانون فرانسه راجع به گنج که گنج رو چجوری تقسیم کرد، در جایی که بله بعد مقارنه قوانین راجع به گنج و راجع به این که حالا زمین اینها. بعد از این مطلب متعرض لغته شده که به عنوان خودش بله الاشیاء و زائع گم شده ها، ایشون مجهول المالک دیگه جدا حساب نکرده، چون در لغته آمده این حکم گفته، طبعا مجهول المالک هم حکم لغته رو پیدا ارجاع به لغته داده. از صفحه 35 ایشون در این جلد 9 وارد لغته میشه، یا به تعبیر خودش اشیاء زائع. وقت نکته لطیفش یعنی جالب توجهش، ایشون در اون ماده شماره فلانی که در ماده قانون مدنی مصر هست اینطور نوشته: الحق فی کذا و کذا و لغته تنظمه لوای خاصه. دقت می‌کنید چی می‌خوام بگم؟ یعنی در باب قانون مصر، با اینکه زمان پادشاهی هم بوده که خیلی زمان بسیار ظواهر شریعت مراعات می‌کردن، روایاتی که در باب لغت وارد شده عمل بهش نکرده، راجع به لغت گفته که قوانین خاص بر اون حاکم آیین نامه‌های مخصوص خودش شده، یعنی دست مقنن رو باز گذاشته که هر چی می‌خواد تصمیم گیری کنه. من سابقا هم چند بار عرض کردم یکی از نکاتی که اصولا مثلا احزاب اسلامی که مثلا همین حزب اخوان المسلمین در مصر درست شد برای اینکه مثلا حکومت رو هم بکنن، چون از احزابی هستن که فکر تشکیل حکومت بودن بعد از خصوصا صحبت خلافت عثمانی، یکیش همین بود. یعنی اشکال اینا این بود که الان ما در کشور قوانینی داریم که حکم اسلامی در اونها اجرا نمیشه، مثل همین قانون میگه الحق و فی اللغته تنظمه لوای خاصه، این رو باید قوانین خاص خودش آیین نامه های خاص خودش اجرا بکنه. خب میگه ما در لغت حکم الهی داریم، پیغمبر سنت فرمودن، جعل سنت فرمودن، دقت کردید؟ به چه معنا بگیم تنظمه لوای خاصه؟ تصریح هم داره، لغت هم هست. ببینید وقتی در لغت قبول نکنه حکم شرعی رو، قطعا تو مجهول المالک به طریق اولا قبول میکنه، دقت میکنه؟ سر این که اصلا این تفکر پیدا شد که این قوانین رو باید برداشت و نظام باید نظام اسلامی بشه، سرش در این کشورها این بود، مواد قانونی بود که احکام شرعی دقیقا نفی شده بود، این دقیقا اصلا یعنی دست شخص رو باز گذاشتن، دست قانونگذار رو باز گذاشتن که در هر زمانی طبق همون قواعد خاصه عمل بکنه.
این فضا شاید
کاملا سکولار اینشون بخواه. بله سکولاره، فضا سکولار. حالا این کی هست؟ حدود 80 سال قبل، 90 سال قبل. البته حسن البنا که مؤسس اخوانه قبل از اینها قیام کرد، 1928، این به نظرم 1940 نمیشه، 38 نمیشه. این تشکیلاتی که پیدا شد اینها بیشتر رو این جهت بود که این جور قوانین به تعبیر ایشون قوانین سکولاره. حالا این یک مطلب. یه مطلب دیگه من احتمال میدم، البته ایشون چون بد نیست متعرض قوانین فقهی هم میشه رو مذهب حنفی و شافعی و اینها، مذاهب اهل سنت، لکن کاملا واضحه که در فقه وارد نیست، همین قوانین غربی رو مطلعه. یه احتمالی من میدم، چون اینا نمیتونستن خیلی صریح بخوان جلو سنت پیغمبر بایستن، فکر نمیکنم، من احتمالی که من میدم اینه که احتمال داره که اینا اون مطلبی رو که عمر نقل کردن که برای گم شده ها شترهای گم شده منطقه قرار، منطقه نقی رو قرار داده بود، شاید اینا فهمیدن که مسئله ای که برخوردی که این دومی با این سنت پیغمبر داشته، این سنت قابل تغییر میدونسته. یعنی به عبارت دیگر به ذهنش این طور بوده که مسئله گم شده لغته در زمان رسول الله با عنوان امر شخصی برخورد شده، ما این را تبدیل به امر حکومتیش میکنیم، دقت میکنیم؟ چون من کاملا چند بار توضیح دادم یکی از عللی به نظر خود من که عمر قبول نکرد سنن پیغمبر تدوین بشه، چون امیرالمومنین طراحش بود که سنن تدوین کنیم و ایشون قبول این چیز قبول نکرد، یکی از اسرارش این بود که من فکر میکنم عمر میخواست دستش باز باشه، چیزی نمیشه مشناکه مشنا علی کتاب، لکه من فکر میکنم میخواست دستش باز باشه، مانعی در مقابل خودش نبینه که سنن پیغمبر عمل نکنه، مثل امتعتان کانتا علی اهل رسول الله بنا و حرمان. من فکر میکنم، چون میگم این آقا شرح نداده، من فکر میکنم اینها هم این که گذاشته لوای خاصه، یعنی می‌خواستن بگن در حقیقت همینطور که عمر پدیده مثلا واله حیوان گم شده رو عوض کرد از حالت شخصی که پیغمبر فرمودن، دادش یک حالت قانون دولتی، دادش یک حالت اجتماعی، دادش یک حکم حکومتی. بعدم خوندیم گفتیم که نوشتن که اینا زیاد شدن شترها، عثمان گفت اصلا بفروشیم. یعنی کاملا واضحه دست دستگاه خلافت رو باز گذاشتن. یک ولی خب معلوم حکم شخصی داره، تعریف سنه و بعد از من احتمال میدم که اینها در حقیقت هدفشون این بوده. البته از امیرالمومنین نقل کردن در کتب اهل سنت که ایشون هم همون یک جایی برای گمشده ها قرار داره. عرض کردم در مصادر ما نیامده، الان تو مصادر ما نیامده، حالا شاید هم جز اون احکام بوده که امیرالمومنین تقیقتا به خاطر خلفای سابق انجام دادن. به هر حال من این نکته رو می‌خواستم عرض بکنم که در قوانین کشورهای عربی یا اسلامی گاهی با این مشکلات روبرو هستیم. تنظمه لوای خاص، من یکم گفتم اینجا توضیح بدیم، کمی گریزی هم به صحرای کربلا به قول معروف بذاریم، این یک مشکلی بوده. این نشون میده که در قانون مصری اصولا نیامدن برای لغت حکم واحد پیدا بکنن. این خب روشن شد. ولذا چون پیدا نکردن روی مصالح معینی برداشتن تبدیل کردن. بله، بعد ایشون وارد اشیاء ضایعه میشه. ایشون میگه که اشیایی که گم شده است بعضی چیزایی است که انسان میفهمه که صاحبش اعراض کرده، مثلا نصف ساندویچ خوردن سویی که تو خیابون گذاشته معلومه اعراض کرده، اینا ولو قابل استفاده باشه اینا اعراض، اما کیسه پولی پیدا کرد معلومه که این اعراض نکرده. ایشون از این راه وارد میشه که صاحبش ملکیت نکرده. بله، اون وقت یک تعبیری دارن، حالا ما تعبیر لغته داریم، اینا تعبیر دارن که اگر صاحبش اعراض نکرده و شما بیاین به قصد تملک اونو بردارین که بخواین از راه استیلا، چون اسباب ملک گفتیم، شما بخواین از راه استیلا، اون مقدمه تمام برای این بود، از راه استیلا تملک این بکنید، یکونو به حکم سرقه، اینو دزدی حساب میکنن. این کلمه سرقه من فکر میکنم مرادشون غیر قانونی. بعد ایشان فرقی قائل میشه که آیا بین لغته و گنج فرق هست یا نه، کذاله که یجب تمیز بین لغته و الکنز، چون ممکنه شما الان بگین گنج جزء مجهول المالک دیگه الان تو زمین پیدا میکنه مالک، این میگه نه گنج فرق میکنه. بعد یه بحث مفصلی داره آثار باستانی، فرق باز بین گنج و آثار باستانی که نحوه آثار باستانی هم جزء مجهول مالک، آخرش هم یک تفصیلی میخواد قائل بشه بین آثار باستانی. من دیگه اینا رو نمیخونم چون بله ربطی هم به ما نحنفی خیلی نداره، اینقدر تفصیل هم نمیخواستیم وارد بشیم، اون نکته اساسی باشه. وقتی ایشون اولا ایشون میگه که لغته منقولون لهو مالک، این همون نکته بود که ما عرض کردیم که مجهول المالک سلب جهل سلب مالک نمیشه، میگه لغت لا مالک له نیست، لهو مالکون، نه اینکه لا مالک له، تو خیابون گم کرده، این رو ما نباید جز، یعنی با استیلاء شما ملک شما نمیشه، چون منقول لهو مالکون ولذالک لا یصلح ان یکون محلا للاستیلاء، میگه با استیلاء دقیقاً چه راهی وارد شدن، نحوه ورودشون از راه مسئله استیلاء و سبب ملک شد. بله، ولذا و انما اول جد هذه المساله بین مسائل الاستلال ان اللغته و ان کان لها مالک الا ان هذا المالك غیر معروف فهی تقرب من المنقول الذي ليس له مالك، نزدیک او هست اما این نیست. بله، ولذا ایشون میگه اگه کسی اینو گرفت نمیتونه مالک بشه. بله، اون وقت ایشان نظرش اینه که چون قانون مدنی گفته لوایح خاصه، لوایح کثیره و اوامر اداری، اوامر اداری آیین نامه ها، لایه‌های قانونی زیادی راجع به این لغت در همون قانون مصری چیز شده. بخی ایشون تعبیر داره که و نقف و منهاد تشریعات عند الامر العالی، این زمان پادشاهیه، امر عالی، امر پادشاه سال 1898، خیلی قبله، بیش از 100 تقریبا حدود 120 سال قبل. وقت این حکمی که در مصر بوده، حالا ایشون داره در 120 سال قبل، این حکم اینه: من یعثر علی شیء او حیوان زائع، یا حیوان گم شده، حالا حکم رو ببینید، یجب علیه ان یبلغ عنه، اولا باید داره خبر بده به دولت، امام اقرب نقطه لشرطه، به پلیس خبر بده. اون وقت این پلیس رو در مدن، در خلال سنتن، در مدن به پلیس و امام الامد، یعنی به بخشداری در قرا، و ان یسلمه، بله، و ادالم یطالب بهی مالکو بی اشهی فی خلال سنتن من تسلیمهی، در مدت یک سال دست دولت میمونه، بعد فروش میشه. اول حیوان خلال عشرت ایام فی المزاد العلنی، وقتا باید در یک مزایده علنی این فروش بشه. و یسه و تقصیر المیعاد الذی یتم فی البیع، میشه مدت هم کم و زیاد کرد، تقصیر میعاد موعد، یعنی موعد میشه کم و زیاد کرد، بله. بعد از این یک طرف، این شخصی هم که برده تسلیم به پلیس داده به تعبیر خود ایشان، و یکون لمن اثر علی شیء الضایع عشر ثمن، 10% بهش میدن. حالا که از اقوال ما این بود که در مجهول مالک خمسش بده 80% ملکش میشه، در که احتمالات این بود دیگه، اینجا به این بیچاره 10%
دولت،
بله، به فکر دولت 90%ش در اختیار دولت قرار میگیره، 10% رو به خاطری که این شخص بده. این همونه که لوایح خاصه دیگه، اصلا احکام اسلامی نیست، من درآوردی صرفه، میگه شما فرمان سکولار، اصلا کلا دیگه از احکام اسلامی خارج شده. 10% رو به این شخص بدن، عشر ثمن. یتملکه، خوب دقت کنید چقدر دقیق، این 10% هم ملکش میشه نه به خاطر استیلا، به خاطر قانون، حکم قانونی، قانون به او تملیک میکنه. ما چون عرض کردیم کرارن تملیک یا باید شخصی باشه یا باید قانونی و شرعی باشه، میگه اینجا تملیک شرعی است، نه استیلاست، نه اینکه چون استیلا بر او پیدا کرده، لا به حکم الاستیلا، بل به حکم القانون، لیس به حکم محلا للاستیلا. و تحتفظ الاداره به باغ سمن لحساب المالک مدت 3 سنوات. من فکر میکنم تأثیر به همون سنت عمر رو اینو نگه بذاریم و تا مالکش، من فکر میکنم نهایتش آمدن یه کردن 3 سال مدت 3 سنوات. فاذا لم یتقدم المالک فی خلال هذه المده لتسلمهی فانه یقول الى الدوله، یه حسابی دولت باز میکنه، این حیوان یا چیزی که از فروش میره طبق مدت زمانی که صلاحیت داره، بعدم تو اون حساب این قرار داده میشه تا 3 سال، اگر صاحبش نیامد فانه یقول الى الدوله. دقیقاً اصلا نحوه برخورد رو با گم شده و مجهول المالک به نحوه استیلا که آیا این میشه یا نه، اینا میگن نه از این راه. فاذا لم يتقدم المالک فانه يقول فاذا آل الثمن الى الدوله، بعد 3 سال دیگه وقت تموم شد، حالا حرف رو خوندی بقیه‌اش یکم میشه فردا توضیحات از